أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله 14 اقوا و احوت آن است که نمیتواند مأموم نیت خودش رو از امام جماعت که به او اقتدا کرده منتقل بکنه به امام جماعت دیگری در حال اختیار، ولو امام جماعت دوم افضل و ارجح از امام جماعت اول باشه. این که گفتن اختیارن نمیتونه انتقال بده در مقابل مسئله دیگری است که می‌فرمان اگر برای امام اول یک مانعی از اتمام نماز عارض شد که اون مانع گاهی مردن فوت شد امام جماعت، یا جنون عارض شد، بیهوش شد، حدثی ازش صادر شد، یا حدث قبلا ازش صادر شده بود اطلاع نداشت و وسط نماز متذکر شد که وضو نداره، این جاهایی که مانع ایجاد شده و نتوانست ادامه بده، وقت در این صورت مأمومین میتوانند امام دومی رو مقدم بیندازن بره جلو و نماز رو با او تمام بکنن. بلکه یه صورت دیگری رو هم صاحب عروه بیان می‌فرمان و اون صورتی است که گاهی مانع میشد از اینکه نماز رو به شکل اختیاری ادامه بده و به حالت اضطراری میتونه ادامه بده. فرقش با مثال‌های قبلی اینه که وقتی شخص امام جماعت مثلا میمیره اصلا نمیتونه ادامه بده، یا جنون یا بیهوشی یا بیوضوعی، اما گاهی میتونه ادامه بده منتها به شکل نماز اضطراری. مثلا ایستاده بود یه مرتبه مانعی پیش اومد، کمردردی پیدا کرد که مجبور شد بنشینه و ادامه نمازشو جلوسن ادامه بده، اما مأمومین که پشت سرشن ایستاده هستن. این مسئله را هم می‌فرمان اقوا آن است که میتوانن مأمومین شخص دیگری رو جلو بفرستن و با او اتمام بکنن، به دلیل اینکه در آینده خواهیم گفت که شخصی که ایستاده نمیتونه به شخص نشسته اقتدا بکنه. این کل مسئله 14 بود از عبارت عروه. ما دو تا مطلب رو در اینجا میگیم و بعد هم وارد چند تا روایت میشیم. نکته اول استدلال بر مسئله هست که چرا در حال اختیار نمیشود امام جماعت رو عوض بکنیم. هیچ مانعی برای امام جماعت پیش نیامده، بخوایم عدول بدیم به امام جماعت دوم ولو اینکه افضل و ارجح از امام جماعت اول هم باشه. در کتاب ذکرا استدلالی که کردن برای اینکه نمیتواند عدول بده، استدلال کردن به اینکه گفتن این خلاف ادله متابعته. ادله متابعت میگوید ای مأموم، شما که وارد جماعت شدی واجبه که متابعت از امام جماعت بکنی، وقت این شخص میگه که من اینجا میخوام متابعت نکنم و منتقل بکنم خودم رو به امام جماعت دیگری. این فرمایش شهید هست در ذکرا. خب این فرمایششون یه ایراد داره. ایرادش اینه که ادله متابعت کاری با بحث ما نداره. ادله متابعت مربوط است به کسی که نمازی رو اومده اقتدا کرده به امام جماعت و انصراف هم نمیخواد بده. خب اون شخص باید تا آخر نماز جماعت وارد جماعت هم شده باید تبعیت از امام جماعت هم بکنه. بحث ما راجع به اون شخص نیست، شخص دیگری است که میخواد از این امام جماعت منصرف بشه. ادله متابعت که نمیگه منصرف نشو یا متابعت، اون میگه متابعت بکن، نسبت به انصراف ساکته. ادله متابعت میگه تا تو نماز جماعتی تبعیت بکن، خودشون هم تبعیت کرده. اما وقتی میخواد انصراف بده نه. این نظیر اینه که شخص داره جماعت میخونه میخواد نیت فرادا بکنه. خب ادله متابعت که میگه واجب است از امام جماعت متابعت کنه، آیا جلوشو میگیره میگه حق نداری نیت انفراد بکنی؟ شما تو جواب میگید نه، کاری با اون نداره. ادله وجوب متابعت میگه تا تو جماعتی متابعت واجب، اما وقتی از جماعت خارج شد دیگه ساکته. حالا بحث ما اینه که از این امام جماعت میخواد خارج شد به امام جماعت دوم، داریم مشابهش رو میگیم اونجاییست که از امام جماعت میخواد منتقل بشه به فرادا. علایال این استدلال شهید معلومه که کاری با بحث ما نداره. ایشون گفتن دلیلی که میگه واجب است متابعت بکنی اجازه نمیده که از امام جماعت اول به امام جماعت دوم منتقل بشه. و اما بعضی گفتن که این شخصی که میخواد منتقل بشه از امام اول به امام دوم یه واسطه بخوره، اول از امام اول منتقل بشه به فرادا، تا اینجاش که دیگه جایزه، بعد از فرادا عدول بده به جماعت دوم. آیا این جایزه یا نه؟ میگیم قسمت اولش درسته، از جماعت به فرادا رو دلیل داریم که میتونه، اما کسی که فرادا شد دو مرتبه بخواد به جماعت منتقل بشه اینو دلیل براش نداریم. عدول از فرادا به جماعت دلیل میخواد که دلیلی برای او وجود نداره. آیت العظمی حکیم رضوان الله تعالی علیه هم برای مسئله 14 استدلال دیگری رو کردن، گفتن این که جایز نیست از امام به امام دومی در حال اختیار انتقال بخواد بده. دلیلش عدم اطلاقه، ما اطلاق نداریم که برای جواز عدول به اون اطلاق تمسک بکنیم. اگه یه اطلاق داشتیم میگفت مطلقا میتوانید انتقال بدهید، وقت میگفتیم یکی از موارد انتقال، انتقال از امام به امام دومه. و اگر شک در مشروعیت کردیم، گاهی شک میکنیم که آیا اصلا از امام اول مشروعیت داره به امام دوم منتقل بشیم، اصل عدم مشروعیته. خب این تا اینجا این فرمایش آیت العظمی حکیم هم فرمایش متینیست. بنابراین ما تا وقتی که اختیار داریم و به مشکلی برخورد نکرده ایم نمی توانیم از امامی به امام دوم منتقل بشیم. اما وقتی از این حالت اختیار خارج شدیم و رسیدیم به این که امام اول به یه مانعی برخورد کرد که نمی تواند نمازشو تمام بکنه، از اینجا وارد بحث دوم میشیم که میگیم بله اینجا دیگه نصوصی داریم که میگوید جایز است انتقال. حالا امام اول یا مانعش مردنه یا جنون دیوانه شده یا اقماع یا حدثه یا مسائل مشابه این که بعداً اشاره خواهیم کرد. خب بعضی گفتن که همین نصوصی که میگوید اگر مانع پیدا شد برای امام اول میتونی عدول بدی به امام دوم، ما میایم این خصوصیت مانع رو الغا میکنیم و میگم دائما جایز است به اختیار مأموم. دو نفر جلو هستن، میخواد دو رکعت شبا امام اول خونده، یه مرتبه عدول میده به امام دوم. بعضی این رو گفتن که میتواند عدول بده، فقط تمسک به روایت لازمش القای خصوصیته، چون روایت شرط میکند وجود مانع رو، مثلا مردن. دو رکعت خون، امام افتاد از دنیا رفت، روایت میگه میتونن رکعت بعدی رو با امام دوم بخونن، وقت این خصوصیت رو القا میکنیم و میگیم مطلقا روایت اجازه میده انتقال از امام اول به امام دوم رو ولو بدون مردن، هیچ مانعی هم برای امام اول پیش نیمده. اما این اشکالش اینه که ما احتمال میدیم دخالت داشته باشد خصوصیت منع، یعنی این مانعی که مثل مردن پیش آمده این دخالت داره تو جواز انتقال، به طوری که اگر مردن اتفاق بیفته مأموم میتوند انتقال به امام دوم رو، اگر مردن اتفاق نیفتاد نمیتواند مأموم انتقال بده. و این به خاطر اینه که ما احتمال میدیم این رو که این منعی که برای امام اول پیش اومد این سبب جواز انتقال از امام اول به امام دوم شده. در نتیجه اینه که ما حق نداریم القای خصوصیت از روایت بکنیم و نتیجه همون شک در مشروعیته. اونجایی که امام فوت میکنه قطعا مشروعیت داره که منتقل بشیم به امام دوم، اما اونجایی که امام اول فوت نشده ما تو مشروعیت شک داریم و نمیتونیم این رو انتقال بدیم. از همینجا استدلال دیگر رو هم اشاره بکنم تو همین نکته دوم، و اون اینه که بعضی گفتن جایز نیست در حال اختیار انتقال از امام اول به امام دوم به واسطه استصحاب. اونایی که گفتن جایز هست استصحاب کردن، اما آیا میشه تمسک به استصحاب بکنیم؟ میگیم نه نمیشه. علتش اینه که من اول استصحاب رو معنا بکنم. منظور از استصحاب استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی اینه که میگیم این امام جماعت که جلوی ما هست اگر مرده بود ما میتوانستیم عدول بدیم به امام جماعت دوم، این یقین سابق ما اینه. بعد شک لاحق ما چیه؟ اینه که الان نمرده، الان آیا جایزه یا نه استصحاب میکنیم دیگه. اینطور میشه لو مات هذا الامام یجوز العدول من الى امام آخر و الان یکون کذالک. اینو بهش میگن استصحاب تعلیقی، که یقین سابق ما روی تعلیق به یک شرطه. این نظیر اینه که الان زبیب جلوی منه اما میگم لو کان هذا الزبیب عنبا، اگه عنب بود و غلا سار نجسا، و الان که زبیب هست یکونو کذالک. خب اسس و تعلیقیه هیچ از قبول نداره، یعنی مشهور اینو قبول ندارن به دلیل اینکه موضوع عرفن متعدده. تو بحث ما یکیش بحث مردن امامه، میگیم اگه مرده بود قطعا انتقال جایز بود. خب الان که نمرده، الان یه موضوع دیگریست و همون نکته قبلی اینه که ما احتمال میدیم به خاطر مردن شارع اجازه انتقال رو داده و اگر نمرده باشه شارع اجازه نمیده. پس شک در انتقال داریم، شک در انتقال، شک در مشروعیت انتقاله که در نتیجه کسی که شک دارد یه کاری از نظر شرعی مشروعیت دارد یا نه، تو عبادات اصل عدم مشروعیته، چون ما تو عبادات قطعا دلیل برای مشروعیت میخواییم بدونیم که امر شده. و اما مطلب آخر ما بحث روایاته، روایاتی که عذر رو میپذیره، میگه اگر امام اول معذور شد میتوانید انتقال بدید به امام جماعت دوم. حدیث 1 از باب 43 از ابواب صلات جماعت، صحیحه حلبی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اما قوما فصلا بهم رکعتن، اون امام جماعت یه رکعتو با این قوم خوند، ثم مات، قال علیه السلام یقدمون رجلا آخر، یه شخص دیگریو جلو میاندازن و تکیه میکنن به این رکعتی که خوندن، یعتدن به رکعه و یطرحون المیت خلفهم، میت رو هم در پشت سر خودشون میگذارن باشه و با نفر بعدی ادامه میدن نمازشون. خب این روایت مربوط به موت بود. راجع به روایت دیگه هم داریم، حالا اصحاب اومدن این عذر رو ازش تعدی کردن به جنون و اقما و این چیزها. راجع به حدث هم روایت داریم، روایت 1 از باب 41 از امام صادق علیه السلام، عن الرجل یعم القوم فیحدثو، وسط نماز ازش حدث ازش سر میزنه، و یقدم رجلا قد سبق به رکعتن. سوال اینه که میگه نفر بعدی که میارندش جلوی اون میگذارن، این مسبوق به یک رکعته، یعنی یک رکعت عقبه. مردم مثلا دو رکعت با امام جماعت اول خوندن، بعد که فوت میکنه یا حدث از این سر میزنه نفر دوم میارن، نفر دوم رکعت اولشه، مردم رکعت دومشونه. کیفه یسنع، از امام سوال میکنه چکا بکنه. قال علیه السلام لا یقدم رجلا، لا یقدم رجلا قد سبق به رکعته، نباید مردی رو جلو بیاندازن که یه رکعت عقبه، ولیکن یأخذو بید غیره فیقدمو، غیر او رو، یعنی امام جماعت اول که حدث ازش سر زده، یه کسی که از اول تو جماعت بوده تو رکعات بوده، دست او رو بگیره بگید بیا جلو بیست تا مردم با او تمام بکنن. شاهد ما سر اینه که راوی وقتی میگه آیا میشه یا نه، امام میگن نمیشه، اما نشدنشو نمیگن به خاطر حدث، بلکه به خاطر یه رکعت عقب موندنه. لذا در آخر حدیث فرمودن ولیکن یأخذو بید غیره فیقدمو، بنابراین حدث هم مثل موت جزء موارد مانعی است که امکان این هست که نفر بعدی بیاد و مردم با امام دوم نمازشون رو تمام بکنن. تو اثناء صحبتشون صاحب عروه بحث کسی را مطرح کردن که از اول وضو نداشته اما یادش رفته، اونم حضرت میفرمان اشکالی نداره. حدیث دوی باب چهل هست، ان امام اما قوما فذکر انه لم یکن علی وضوء، یعنی اصلا دو رکعت نمازشو بدون وضوء خونده، نه اینکه با وضوء بوده و در اثنای نماز وضوءش از بین بره. ذکر انه لم یکن علی وضوء فانصرف و اخذ بید رجل فادخله فقدمه، دست دیگری رو میگیره امام جماعت اول و دومی رو میاره جای خودش تو سجاده. ولم یعلم الذی قدم ما صلى القوم، حالا این دومی هم که جلو افتاده نمیدونه که چقدر اون قوم نماز خوندن. فقال علیه السلام یصلی بهم، اصل جواز ازت گفتن اشکالی نداره، میگن وایست بخونه، بالاخره هر کسی وظیفه خودشو انجام ده تو تعداد رکعات اگر عقب و جلو باشن. ما اصل این رو میخوام بگیم که ولو بی وضو هم بوده اما امام اجازه دادن. خب یه حدیث هم ما پیدا کردیم که چند تا مانع دیگر رو هم حضرت میگن اشکال نداره. حدیث دوی باب 72 از همین ابواب صلات جماعت جلد پنجم وصایه، یکی مانع جنابته، کسی جنوب بوده و فراموش کرده غسل جنابت بکنه و اومده امام جماعت شده. مورد دوم که توی حدیث اومده، او احدث حدثن، وسط نماز بی وضو شد. سوم او رعف رعافن، وسط نماز خوندماغ شد. چهارم او عذافی بطنهی، فشار دستشویی به شکمش وارد شد، ناچاره که بره دستشویی نماز رو دیگه رها بکنه. این چهار مورد رو حضرت می فهم فلیج الصوبه علی انفهی، لباسش رو به دماغش بگیره که مردم بفهمن ایشون به مانعی برخورد کرد. ثم لینصرف، بعد منصرف میشه از نماز. ولی یأخذ بید رجل فلیصلی مکانه، نفر دیگری رو همین امام جماعت اول و دست دیگری رو میگیره، آقا میگه بیا جای من بیست نماز بخون. تو این عبارت داره ثم لیتوضا ولیتم ما سبقه من الصلاه، بعد برد این شخص وضو بگیرد و بیاد و آنچه رو از نماز خونده ما بقیشو تمام بکنه. اما راجع به جنوب رو گفتن نه، و این کانت جنوبن فلیغتسل فلیصل صلاته کلها، اگر جنوب بوده و یادش رفته بوده نفر دوم که میگذر جا خودش میرد غسل میکنه، بعد که برگشت کل نماز رو از ابتدا باید بخونه. حالا این قسمت آخرش ممکنه مورد فتوای فقها هم نباشه که اگه وضو گرفت برگشت اتمام بکنه نمازشون، چون واضحه که کسی که بخواد برد وضو بگیره این عمل زیاد انجام میده، عملی که مخالف با حالت نمازگذاریه. یه مورد رو هم سیه ذکر نکردن و اونه که اگر امام جماعت نمازش دو رکعتیست، مأمومین چهار رکعتیه. سر دو رکعت امام جماعت که تمام شد نمازش، میتونه امام جماعت یکی از مأموم که نمازش چهار رکعتیه سو بگید بیاد جلو و دو رکعت آخر رو مأمومین با او بخونن. اینم یه حدیث استثنائیه که فقط راجع به مسافر هست. حدیث چهار از باب چهل، امام صادق علیه السلام می فرمان ازا المسافرو ازا ام قومن حاضرین، امام جماعت مسافره، مأمومین حاضرینن. فاذا اتم الرکعتین سلم، امام جماعت سلام میده، ثم اخذ بيد رجل بینهم فقدمه فامهم، یکی از اونا رو میفرسته جلو تا رکعت 3 و 4 رو بخونن. این هم از موارد خاصی است که کمتر روی او فتوا داده شده، اما این روایت حلایال بر او وجود داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.